دستور داد تخلف میکردیم. میتونید هم چه حرف بزنید؟ خب حرکت کنید، نهی از منکر کنید، خارج شید. حق نداره انسان تخلف بکنه، کار غیر شرعی انجام بده، حتی در جایی که مدیرش یک فرد طاغوتی و شیطان صفته و او را سوق میده به سمت کارهای خلاف. قالو الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا گسترده و وسیع نبود؟ فتهاجروا فیها، تا در زمین خدا هجرت کنید. فاولائک اون مستضعفین، اونهایی که نیروهاشون در اختیار طاغوت‌ها بود و اونها رو به جهنم می‌بردن، فاولائک پس اونها مأواهم جهنم، جایگاهشون آتشه. و ساعت مسیرا، چه بد جایگاهی است. الا المستضعفین، اینجا یک استثنای خداوند متعال می‌فرماید، مگر اون ضعیفان و ناتوانان، اون پیرها، اون بچه‌ها، اون زنان، اون کسانی که نمیتونستن هجرت بکنن، پاشیکسته‌ها، من الرجال و النساء و الولدان، مرد و زن و فرزندی که لا یستطیعون حیله، چاره‌ای نداشتن، ولا یهتدون سبیلا، راهی پیدا نمی‌کردن به سوی منطقه نور، به سمت هجرت، به سمت خوبی‌ها. فاولائک، پس اینهایی که کاری نمیتونن بکنن، عسى الله ان یعفو و عنهم، امیده که خدا از اونها بگذره، اونها را عفو بکنه. و کان الله عفوا غفورا، اما اونا که هجرت میکنن، برای اینکه احساس نکنن، خیال نکنن که هجرت مایه بدبختیشون شد، رزقشون تنگ شد، گفتن حالا ما چی کار کنیم، شغلمون رو چی کار کنیم، خدا میفرماید و من یهاجر فی سبیل الله، به به، اون کسی که مهاجرت میکند در راه خدا، یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، میابد در زمین جولانگاهی بسیار و سرزمینی گسترده، یک پروازی میکنه در یک جایی که به کام دل پروبال میزنه در جامعه اسلامی و اوج میگیره، از قفس خارج میشه، نجات پیدا میکنه. عجب آفاقی، عجب پهناور. تو مکه با زور نماز میخوند، تو سری میخورد اگه نماز میخوند. هجرت کردن به مدینه، مسلمان ها آزاد شدن، به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نجویم به قدر وسع بکوشم، من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، اون کسی که از خانه خودش خارج میشه در حالی که داره مهاجرت میکنه به سوی خدا و رسول، ثم یدرک الموت، اگه حتی در بین راه مرگ او رو درک بکنه، فقط وقع اجره علی الله، پاداشش بیگمان بر عهده خداست، و کان الله غفورا رحیما، و خدا آمرزنده و دارای بخشایندگی است. خدا را شاکریم که این کتاب شریف به پایان آمد، و امیدواریم که زندگی خودمون، منش خودمون، روش خودمون رو بر اساس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بنا بکنیم. این کتاب زندگی ساز است، این کتاب همیشگی است، این کتاب کتابی است بسیار زیبا. الحمدلله علی تمامه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
خب دوستان و همراهان گرامی، همراه بودیم با حجت الاسلام رضاوی در برنامه بربال سخن، با موضوع فضیلت ماه شعبان سخنان ایشون بود. ساعت 13 امروز هم تکرار میشه، اگه مجددا خواستید بشنوید میتونید بشنوید. اما روز چهارشنبه آماده، در واقع 2 ساعت و 5 دقیقه است که ازش گذشته 27 اسفند و 3 شعبان المعظم، چه روز خوب و مبارکی. خورشید سال الهیان امشب درخشید، چشم همه آزادگان را نور بخشید. امشب عجب شوری دل دیوانه دارد، امشب یم رحمت به کف دردانه دارد.
جمع که دل آمون دوی زفر عشق، بزم مستی ما زیر نظر عشق. امشب که دل آمون دوی زفر عشق، بزم مستی ما زیر نظر عشق. عشق یعنی گم شدن توی جزیره نور حسین، عشق یعنی پر زدن تو آسمون شور حسین، عشق یعنی گم شدن توی جزیره نور حسین، عشق یعنی پر زدن تو آسمون شور حسین. اربابم عشق توه که دلم آتیش میزنه، غباری از پرچم تو برابر جون منه، خون منه، دوام و درمون منه. بیا و قلب گدا تو دریاب، به ابی انت و امی ارباب. بیا و قلب گدا تو دریاب، به ابی انت و امی ارباب، به ابی انت و امی ارباب. بیا و قلب گدا آزاد کن، میار با به امی انت و امی اربا. امشب که دلامون توی سفر عشقه، بزم مستی ما زیر نظر عشقه. امشب که دلامون توی سفر عشقه، بزم مستی ما زیر نظر عشق. عشق یعنی گم شدن توی جزیره نور حسین، عشق یعنی پر زدن تو آسمون شور حسین. اربابم عشق توه که دلم آتیش میزنه، غباری از پرچم تو برابر جون منه، خون منه، دوام و درمون منه. بیا و قلب گدا تو دریاب، به ابی انت و امی ارباب.
صلی الله علیه یا ابا عبدالله، میلاد با سعادت آقای امام حسین علیه السلام رو و همچنین اعیاد شعبانیه رو خدمتتون تبریک و تهنیه عرض میکنم. انشالله عجستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. همونطوری که وعده کرده بودیم تکرار پرسمان اعتقادی رو برای شما رأس ساعت 2:10 پخش میکنیم و ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد که یک به یک تقدیمتون خواهد شد. در برنامه پرسمان اعتقادی همونطور که میدونید استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. دعوت میکنم به مدت 54 دقیقه بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو سراسری معارف، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. اعیاد شعبانیه را خدمت شما عزیزان شنونده تبریک عرض می کنم، ولادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار را به همه شما شنوندگان عزیز به خصوص پاسداران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. در این برنامه به پرسش های اعتقادی شما عزیزان پاسخ داده میشه که همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، تبریک عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون بنده خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده عرض تبریک دارم. این ایام شریف رو انشالله که عیدی ما و همه دوستان عزیز شنونده و همه مؤمنین و مؤمنات، عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین، پیروزی مسلمان ها و دفع همه بلاها، مخصوصا این بلای کرونا باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون. خدا رو متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و محصول برنامه ما تعلیم و تعلم باشه، که از خونم که از اهل بیت مخصوصا امام حسین علیه السلام راجع به تعلیم و تعلم روایت نابی داریم. یکی از افراد به یکی از فرزندان امام حسین علیه السلام یه سوره قرآن، سوره حمد، ظاهرا آموخت. امام حسین انقدر بهش عنایت فرمود، حالا چه در روایت داره مثلا 1000 حله یا 1000 اشرفی مثلا، و بعد هم بعضیا تعجب کردن، گفتن که خب این که کار انقدر مهمی نبود. امام حسین فرمودن که کاری که معلم کرد خیلی بالاتر از این حرف هاست. خلاصه تعلیم و تعلم بسیار کار پسندیده و مهمی است، کار خداوند متعال، تعلیم و تربیت دیگه. الرحمن علم القرآن، یعنی که اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضه علی الملائکه، یعنی که از خونم که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. کار تعلیم و تعلم که کار این رادیو و این برنامه هاست، کار انبیاست، کار خود خداست و کار همه اولیاء خداست. انشاءالله که اسم ما و دوستان عزیز شنونده در زمره معلمین و متعلمین ثبت بشه
انشاءالله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. صلوات ابتدایی برنامه را تقدیم می‌کنیم به محضر مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه های گذشته و در ادامه بحث ابتدایی برنامه، بحث انتهایی خصوصیات حکومت مهدوی و گذری بر مباحث گذشته و خلاصه ای از مباحث را بیان فرمودند و با بیان این سوال که آیا ماهیت بحث ولایت فقیه کلامی، حقوقی، فقهی یا در بحث های دیگه مثل فلسفه سیاسی و اینا مطرح میشه، بحث ولایت فقیه را آغاز کردن که با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله ممنون. با توجه به این که ما بحث ولایت فقیه رو از مباحث کلامی و اعتقادی هم میدونیم و ادامه بحث امامت میدونیم، به همین دلیل هم بعد از بحث امامت این بحث رو میخوام شروع بکنم. منطقه یه سوال مطرح کردیم و اون که این بحث، یعنی بحث ولایت فقیه، حقیقتا ماهیتش چیه؟ یه بحث کوتاهی من خدمت دوستان داشته باشم، بحث طبقه بندی علوم از زمانهای خیلی پیش، از زمان مثلا افلاطون، ارسطو. مثلا ارسطو علوم رو طبقه بندی کرده، تو کتابهای چیز هست طبقه بندی ارسطو که علوم رو طبقه بندی کرده، همینطور تا اسپنسر مثلا، تا میرسه به زمان ما و خودش یک علمیست، یعنی یکی از شاخه های علمیست به نام متدولوژی یا فلسفه علمی، یا همون منطق عملی، نه منطق نظری. منطق عملی یکی از بحثاش همین بحث طبقه بندی علومه و این مسئله مطرح میشه که خب ما علوم رو با چه معیارهایی میتونیم طبقه بندی بکنیم. بر حسب اون معیار میبینید که علوم به شاخه‌های مختلف تقسیم میشن. مثلا اگر ما معیار طبقه بندی علوم رو موضوعات علوم قرار بدیم، ببینید که خب علوم دسته‌بندی میشن. مثلا علمی که موضوعش کمه، کمیت، حالا کم متصل یا کم منفصل، اسمش ریاضیات، که کم منفصل میشه حساب و جبر و چیزی از این قبیل، کم متصل هم میشه هندسه و ترسیمی و رقمی چیزی از این قبیل. اون که موضوعش وجوده، هستی به ماه و هستی، میشه فلسفه. اون که موضوعش عقاید اسلامیه میشه کلام. مثلا اون که موضوعش حیات موجود جانداره میشه زیست شناسی. مثلا اون که موضوعش ماده بی جانه، اگه به ظواهرش توجه داشته باشه میشه فیزیک، اگر به فعل و انفعال درونیش توجه داشته باشه میشه شیمی. خلاصه با موضوعات علوم میشه علوم طبقه بندی کرد که ما چطور میشه علوم طبقه بندی. گاهی با روش و متدی که علوم بررسی میشن میشه علوم طبقه بندی کرد. علومی که با روش عقلی بررسی میشن، مثل فلسفه، مثل کلام، مثل اصول فقه مثلا. علومی که با روش نقلی بررسی میشن، مثل فقه، مثل تاریخ، مثل علومی که با روش تجربی بررسی میشن، مثل پزشکی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی مثلا. اینم خودش باز یک راهی است برای طبقه بندی علوم. یک راه هم از طریق اون غایت ها و از طریق این که هدف این علم چیه، بر حسب هدف ها و غایت ها میشه علوم طبقه بندی کرد. چهارمین راه هم مسائل علوم. هر علمی برای خودش مسائلی داره، مثلا ریاضیات ضرب و جمع و تقسیم و نمیدونم چیزی از این قبیل مسائل ریاضی تشکیل میده. مثلا فرض کنید که توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت، اینا مسائل عقاید و کلام رو تشکیل میده. همینطور با مسائل علوم میشه علوم و طبقه بندی کرد و راه‌های دیگه. حالا با این مقدمه‌ای که من عرض کردم که البته خیلی به بحث ما مربوط نمیشد، فقط همین جنبه مقدمه‌ای داشت، این سوال مطرح میشه که ما بحث ولایت فقیه رو در طبقه بندی علوم کجا قرارش بدیم؟ توی بحث فقه قرارش بدیم با چه دلیل و چه معیاری، یا تو بحث، چون در بحث فقه مطرح بوده و مطرح هست، امام رحمت الله علیه در نجف تو بحث خارج فقهشون بحث ولایت فقیه مطرح کردند و اون کتاب ولایت فقیه امام و کتابای از این دست در این فضا نوشته شده و مطرح شده و همه فقها هم بحث کردن. شما تو جواهر هم میبینید که بحث ولایت فقیه مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده و جالبه که ایشون میگه کسی که بخواد منکر ولایت فقیه باشه، به نظر من، این نظر صاحب جواهر، مزه فقه رو نچشیده، یعنی از منظر فقه نگاه کردن به این بحث. آیا یک بحث فقهی است؟ پاسخی بله. چرا؟ چون از یک نگاه میشه موضوعش موضوع فقهی دونست، و اینکه امور حسبیه که سرپرستی نداره به کی باید واگذار بشه؟ به فقیه. پس میشه از افعال مکلف. فقیه که یکی از مکلفین هست، یکی از تکالیفش چیه؟ سرپرستی امور حسبیه. پس این بحث میشه بحث فقهی و تو فقه باید مطرح بشه با همون نگاه فقهی. آیا این بحث از اون مواردی که در فلسفه سیاسی باید مطرح بشه به عنوان یک علم که هم جنبه فلسفی داره هم جنبه سیاسی؟ پاسخ بله. چون به هر حال اینکه انواع حکومت‌ها کدوماست، هر حکومتی چه خصوصیاتی داره، مثلا فرض کنید که حکومت دموکراسی موضوعش چیه، خصوصیاتش، شرایطش، حکومت آریستوکراسی مثلا، حکومت اشراف مثلا، حکومت تئوکراسی خدا حاکم باشه مثلا، حکومت دیکتاتوری مثلا استبدادی، حکومت سوسیالیستی و انواع حکومت ها. خب این میشه بحث کاملا بحث فلسفه سیاسی که اونجا باید مطرح بشه با همون متد و با همون حال و هوای بحث های فلسفه سیاسی، یا اینکه یک بحث جامعه شناسی، به هر حال بحث مردم و نقش مردم در حکومت و نمیدونم اون حاکمیت و اتفاقات و آثاری که حکومت بر جامعه داره و آثاری که مردم بر حکومت دارن، نقش مردم در حکومت و آثار حکومت بر مردم، میتونه یک بحث کاملا جامعه شناسانه باشه، چنان که یک بحث تربیتی هم میتونه باشه. اتفاقا ما این بحث رو توی روایاتمون به عنوان یک موضوع تربیتی و به عنوان یک موضوع مؤثر در تربیت فراوان داریم.
بله.
آقا امیرون اسم فرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به حاکمانشون، به رهبرانشون، به امرائشون شبیهترن تا پدران و مادرانشون. یعنی عامل حکومت در تربیت و در شکل دهی شخصیت انسانها از عامل وراثت و ژنتیک اثر بیشتری داره. پس میتونه از اون زاویه هم موضوع بحث باشه. اما هم تو که اشاره کردیم ما بحثمون بحث عقایده و بحث ما بحث کلام هست، نه اون بحث های دیگه یک مطرح شد. آیا بلعت فقیه میتونه یک بحث کلامی باشه؟ پاسخ اینه که بله، چون این سوال مطرح میشه که الان که دوران غیبت هستیم ما، نایب امام زمان کیه؟ جانشین امام زمان کیه؟ اینجا دیگه بحث فقهی نیست، بحث این که بخوام بگیم که فلان مکلف تکلیفش چیه، یا این که مثلا فرض بفرمایید که بحث این که بخوایم بگیم که این حکومت مثلا چنو ای، اونا تو زاویه خودش اشکال نداره، ما هم به اون بحثا توجه خواهیم کرد، حتی از روایات استفاده میکنیم. اما اصل موضوع بحث ما اینه که الان ما اگر بخوایم امامت رو ادامه بدیم باید چیکار کنیم؟ آیا امامت فقط تا سال مثلا 255 هجری بود یا تا سال 260 هجری که سال شهادت امام عسکری علیه السلام باشه؟ این در سال 260 دیگه تمام شد امامت، الان دیگه لطف خدا منقطع شده، الان دیگه ما برای امام نقشی قائل نیستیم، که ما در بحث مهدویت گفتیم که هستیم، اگر هستیم اون نقش چطور ایفا میشه؟ کی اون نقش رو باید به عهده بگیره؟ که خدا گفته باشه. وقتی گفتیم خدا گفته دیگه میشه فعل خدا، وقتی خدا تعیین کرده دیگه فعل بنده نیست. وقتی شد فعل خدا میشه بحث کلامی. خود معیار فعل بحث کلام اینه که، یعنی فرق بین علم کلام و علم فقه اینه که علم فقه به افعال مکلفین میپردازه، موضوعش افعال مکلفینه، علم کلام موضوعش افعال خداست. وقتی این بحث شد فعل خدا، که ما بعدا انشاءالله خواهیم گفت که ما معتقدیم که حکومت فعل خداست، یعنی قرآن گفته، روایات گفتن که ان الحکم الا لله، حاکم خداست، ملک خداست، مالک خداست، اگر اینجوری شد که فعل شد فعل خدا، وقت ماهیت بحث هم میشه ماهیت بحث کلامی. پس در این حال که این بحث اون وجوه رو داره، ما منکر این که بحث فقهی نمیشیم. من یه مثال بزنم که مطلب روشن‌تر بشه، چون ممکنه بعضی از دوستان فرهیخته ما که شنونده این بحث هستن، چون این بحثا رو من ندیدم به این شکل مطرح شده باشه، ممکنه که این سوال براشون پیش بیاد که خب مگه میشه که یک علم مثلا موضوعات مختلفی نداره، یک موضوع بیشتر نداره؟ شما تو 5 تا علم جاش دادید، گفتید تو همه اینها میتونه باشه. پاسخ اینه که بعضی از موضوعات ابعاد مختلف دارن، از هر وجهی که انسان نگاه میکنه اینها یک ماهیتی پیدا میکنن، توی یکی از شاخه‌های علوم میتونن مطرح بشن. مثلا من سوال میکنم شما بحث فرض بفرمایید توبه رو کجا قرارش میدید؟ تو بحث عرفان و سیر و سلوک بله، گام اوله، مهمترین گام، هم گام تو... نه گام اول همیشه تا آخر باید باشه. تو بحث فقه بله، شاید مباحث مهم فقهیست.
بله.
که اگه کسی مثلا گناه کرد از عدالت ساقط شد چطور به عدالت برمیگرده، بله مباحث فقهی از این قبیل. بله. یعنی بحث توبه میشه یک بحث کاملا فقهی. بحث کلامیه بله، شاید یکی از مفصل ترین بحثایی که مرحوم خواجه در تجرید و مرحوم علامه در شرح تجرید کشف المراد مطرح کردن هم بحث توبه هست. شما دوستان بحث معاد کشف المراد رو ببینن، میبینید که بحث توبه بحث بسیار مفصلی اونجا مطرح شد. یک بحث اخلاقیه، بله کاملا. یک بحث تربیتیه، بله یک بحث تربیتیه. خدمت شما عرض کنم خلاصه میدید یک موضوع هست، وجوه مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره، از هر زاویه من تا وقتی که انسان این بحث توبه رو تو فقه مطرح میکنه حتما باید با هم متد فقه باشه، دیگه نمیشه با متد مثلا کلام بحث کرد. وقتی تو بحث کلام که مطرح میشه باید با همون روش کلام بحث بشه همینطور. یا مثلا فرض کن بحث امر معروف نهی از منکر، آیا بحث فقهیه؟ بله. شما تو تحریر امام ببینید بحث مفصل امام راجع به اینکه امر معروف تعریفش چیه، شرایطش چیه، مراتبش چیه، نمیدونم حتی آدابش چیه، که آداب میشه بحث اخلاقی. یعنی همین بحث امر معروف نهی از منکر میشه یک بحث کاملا اخلاقی و تربیتی. این بحث کلامی هم هست، باز تو همون کشف المراد بحث قابل توجهی راجع به امر معروف و نهی از منکر مطرح شده. خلاصه این که بعضی از علوم هستن که یک وجه بیشتر ندارن، مثلا شما راجع به نماز خب فقط تو فقه بحث میشه، دیگه تو کلام بحث نمیشه. توحید صفاتی دیگه تو فقه بحث نمیشه، فقط تو کلام بحث میشه. اما بعضی از موضوعات هستن که از ابعاد مختلف و از وجوه مختلف میتونن موضوع علوم مختلف باشن که بحث ولایت فقیه به نظر ما از این دسته از علومه.
استاد این که فرمودید بحث کلامی هستش، پس صرفا از این باب نیست که ادامه بحث امامته، چون فرمودید که حکومت بالاصاله در واقع ان الحکم الا لله، از این باب فعل الله به حساب میاد.
خب امامت هم همینه، امامت هم فعل خداست.
بله امامت هم فعل خداست، ولی صرفا از باب این که ادامه بحث امامت هستش بحث ولایت فقیه، صرفا جنبه‌های دیگه هم میتونه داشته باشه که در بحث کلام جا بگیره.
همینطور، منتها اون چیزی که میشه میز ممیز بین این علوم همون فعل خدا بودن و نبودن. ولذا اهل سنت که بحث امامت و خلافت رو از افعال بندگان خدا میدونن، این بحث فقهی و فرعی میدونن،
ولی در کتابای کلامیشون بیارن
هم بحث فقهی برای اونها.
بله
ولی ما که بحث فعل خدا میدونیم امامت رو، تو بحث عقاید میاریم، تو بحث کلام میاریم. اصلا اون چی که ما رو از اهل سنت جدا میکنه همینه که موضوع بحث امامت بحث کلامی است یا بحث فقهی. و با سوال به اینجا منتهی میشه که آیا امام فعل خداست یا فعل مردمه؟ اگه گفتیم فعل خداست، جای بحثش کجاست؟
کلام.
اگه گفتیم فعل مردمه، جای بحثش تو فقهه و با هم متد فقه، و اونجا دیگه خبر واحد هم میتونه بحث خلافت و امامت اونجا ثابت کنه، اما در کلام نه.
بله بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد، انشالله ادامه این بحث را در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
و اما الحوادث الواقعت إلى رواة حديثنا أرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم و راه های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 که در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده هستش. اولین سوال آماده است، با همدیگه میشنویم.
در روایتی از پیغمبر هست که اگر یه نفر مؤمن میره صحرای قیامت با یه کولهباری از خیرات و مبرات و بعد حق و ناس گردنش هست، از خوبیاش بر میدارن و به طرف مقابلی که دردش طلب داره بهش میدن، و اگر از خوبیا هم تمام شد بدیهای او رو بر میدارن به اون شخص میدن. می‌خواستم ببینم این شخص که با ایمان از این دنیا رفته تکلیف چی میشه؟ بالاخره این ایمانی که داشته بالاخره بعد از مدتی بهشتی میشه یا نمیشه؟ مصطفی نوروزی هستم، شهرستان الفسنجان، استان فارس.
بسیار ممنون از شما برادر شنونده. استاد سوال شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
بله، کسی که با ایمان از دنیا رفته باشه سرانجام اهل بهشت خواهد شد.